خدا از ما نگیره کربلا رو، زیارت دمشق و سامرا رو، بهشت ما تو بین الحرمینه، تو مشهد و تو نجف تو کاظمینه. محبت علی یعنی هدایت، خدا رو شکر برای این ولایت. مومدینه امیرن مؤمنین، چقدر خوبه ذریحشو ببینی. زهرا عزیزم چقدر این خونه واده مهربونه. خدایا کاش نور این محبت همیشه توی قلبم بمونه. بازم خوی محبت با دیارت تموم خستگیمونو گرفته. ما زیر سایه صاحب زمانی، چه عشقی زندگیمونو گرفته.
یا حسین، پیرامون من را مصلحت و مصلحت اندیشی چنان تنگ گرفته که خود خیش را به نسیانی دیر پاس پرده و خیشتن خود را در هزار توی مصلحت‌ها مرده می‌بینی. یا حسین، به ما بیاموز که اگر توان شیر بودن ما نیست، روبه صفت و کفدار سیرت نباشیم. که عمر تنها آنیست و نمی‌ارزد همین یک لحظه را هم به ناله‌ای و زوزه‌ای گذراند که قرشی باید حسین وار. به نام نامی حق، بسم الله الاعظم. سلام، یکی دیگه از شامگاه های پر انتظار جمعه است و ما افتخار داریم که همراه و همنشین شما عزیزان باشیم در کوی محبت، در روزها و شبهایی که ادراگین هست به یاد و خاطر مولای عاشقان امام حسین علیه السلام، که انشالله این 40 روز مقدس رو قدرشناس بوده باشیم و یادمون نره که حسین و سیره او تنها راه نجات، از این کشتی نجات غافل نشیم. حسین و یارانش پشت به جهان کردند و هرچه در آن است و رو به حضرت حق. خدا نکنه که وقت ما رومون به این دنیا و قید و بندهای دست و پاگیرش باشه و پشتمون به اماممون. انشالله که امشب هم با پیام‌های زیباتون، دلواره‌های قشنگتون مجلس رو منور بکنید، با سامانه پیامکی 30232 در ارتباط باشین، اون حرفای زیباتون رو به ما هم منتقل بکنید که انشالله تو فرصتهایی بتونیم پیامهای زیباتون رو هم در برنامه مرور بکنیم. و اما امشب هم افتخار داریم که در محضر پرفیض استاد بزرگی باشیم، فرصت رو از دست نمیدیم و به سراغ سید مصطفی عزیز و استاد ارجمندمون میریم و سلام.
زنده باشین. عرض سلام دارم خدمت شما حسین جان و خدمت بیننده‌های عزیز. با نام و یاد خدای بزرگ و مثل همیشه، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. همونطور که آقا محسن عزیز فرمودن، ما میخواییم از فرصت بدون وقفه استفاده بکنیم و مهمان عزیز برنامه امشبمون رو معرفی بکنیم که حتما معرف حضور شما هم هست. عرض سلام دارم محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله شبی بیاد ابا عبدالله الحسین نورانی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون که ما دعوت ما رو شما پذیرفتید و برای دومین بار در برنامه کوی محبت افتخار داشتیم که پارسال در شب اربعین حسینی با اون حال هوایی که داشتید پیاده هم اومده بودید و با همه خستگی سفر، اما در برنامه کوی محبت حضور به هم رسوندید. من تشکر میکنم و یکی از برکات در واقع اون گفتگوی شب اربعین سال گذشته ما این بود که شما اونجا یکی از مشکلاتی که در طول راه دیدید، در مسیر دیدید، اون مشکلات رو بیان کردید. به حمدالله این مشکلات خیلی هاش مرتفع شده و من مطمئنم که در واقع اون صحبت ها و اون مطالب بی تأثیر نبوده و قطعا تأثیر خودش رو گذاشته. من قبل از اینکه وارد بحث بشم آقای پناهیان، فقط یک نکته رو اجازه میخوام که از محضر شما عرض بکنم، محضر بیننده های عزیز، که ما دیشب بحثی رو داشتیم در خدمت جناب آقای اوحدی ریاست محترم سازمان حج و زیارت و من یک نکته رو در رابطه با در واقع بلیط های هواپیما گفتم. از یکی دو تا شرکت هواپیمایی، شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران با من تماس گرفتن و گفتن که چرا از خدمات ما گفته نمیشه. ما که همه خدمات رو گفتیم، شرکت خاصی مد نظر نبوده و همه کسانی که دارن زحمت میکشن، اولا وظیفه همه ماست، وظیفه همه ماست که خادم زوار حسین علیه السلام باشیم. و اگر ما گفتیم که قیمت بلیط ها زیاده، اون کسایی که واسطه هستن و دارن واسطه گری میکنن، اونها دارن این لقمه در واقع مشکوک رو میبرن تو زندگیشون. اما شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران که با قدرت و با افتخار داره زائرین ابو عبدالله حسین علیه السلام رو در این مسیر بین نجف و ایران تردد میده، ان شاء الله خدا خیرشون بده، و اونها هم گفتن که قیمت مسبب رو دارن ارائه میدن، اگر غیر این هست مراجعه بکنن، ما حتما رسیدگی میکنیم. که این هم من جا داشت که امشب بگم و تذکر بدم. خیلی ممنون که شما تماس گرفتید، حداقل دلتون میسوزه و پیگیر هستید. آقای پناهیان، ما در این 35 دقیقه در محضر شما هستیم، میخوام به طور خاص در موضوع پیاده روی اربعین صحبت بکنیم و کسی که طعم این در واقع پیاده روی رو چشیده سالهای سال. اصلا پیاده روی اربعین از کجا شروع شد؟ فلسفه این پیاده روی چیست؟ آیا ما مصداق روایی داریم یا نه؟ یک در واقع حرکت نمادینیه که الان داره چند سالی داره اجرا میشه و به حمدالله این شور هر سال هم زیاد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به اهل بیت اسلام و طهارت و یادی از همه شهدایی که این راه رو برای ما باز کردن، اجازه بدید ابتدا به اصل روایت زیارت اربعین اشاره بکنم با شرحی که حضرت آیت الله العظما بهجت برای این روایت بیان فرمودن.
بله،
البته ما در تاریخ پیاده روی ایام اربعین به سوی حرم امام حسین علیه السلام رو در زمان شیخ انصاری داشتیم، بعدش یه مدتی ترک شده، عالم جلیل القدری به نام حضرت آقای نوری این کار رو ادامه دادن که علما میشناسن این عالم بزرگوار رو، و بعد از اون دیگه تقریبا قطع نشده. پیش از محدود شدن و ممنوع شدن عزاداری و پیاده روی ها، علماء نجف و بسیاری یا برخی از شیعیان، نه به این مقداری که الان هست،
بله،
پیاده روی رو داشتن. از حضرت امام پیاده روی نقل شده، از برخی از مراجع فعلی که خدا حفظشون بکنه پیاده روی های رو خودشون نقل کردن. سیره علماء بزرگوار در طول سده اخیر و ایام قبل بوده، ولی برای اصل پیاده روی برای زیارت روایات بسیار متعددی وجود داره. حتی روایاتی که پیاده روی به سمت حرم و زیارت و بازگشتش رو توصیه میکنن و ثواب پیاده روی برگشتن از حرم رو بیشتر ذکر میکنن، که حالا به فلسفهش با اون سخنان آقای بهجت انشالله بیشتر خواهیم پرداخت. ما جداگانه برای پیاده روی برای زیارت حرم امام حسین علیه السلام روایت داریم، جداگانه هم برای زیارت اربعین روایت داریم، که اینجا میخوام به کلمات آقای بهجت اشاره بکنم در شرح زیارت، در شرح اون روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام برای زیارت اربعین آمده،
پیاده رویش یا زیارت اربعین،
اصل زیارت
اربعین، اصل زیارت اربعین،
که اون وقت با توضیح ایشون پیاده روی هم به وضوح ازش استفاده میشه. ایشون کجا این حدیث شریف رو شرح کردن؟ اینم خودش یه نکته بسیار جالب و بیادماندنیه که جا داره سیمای جمهوری اسلامی در همین برنامه های خوب شما یک بار مستقل به شرح این نامه بپردازه، این بیانیه یا آقای بهجت که ایشون اساسا خیلی کم اهل بیانیه دادن بودن. مناسبت بیانیه ایشون که در این بیانیه شرح حدیث زیارت اربعین امام حسن عسکری علیه السلام رو بیان فرمودن، گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. جریان گنبد چی بوده؟ ایشون بارها به تولیت محترم سابق حرم حضرت معصومه تأکید کرده بودن که این گنبد، اون قسمت تلاکوبی های گنبد فرسوده شده، از چند جا زدگی پیدا کرده، این رو مرمت بکنید. حالا جالب آقای بهجت بر این موضوع تأکید دارن. تولیت محترم به بنده می فرمودن من خدمت خود آقای بهجت رسیدم و عرض کردم که خب ما پول نداریم. ایشون فرمودن خدا می رسونه. با تأکید و توصیه آقای بهجت گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تعمیر شد و این فضای ایجاد شد که الان زائران محترم و مجاورین شاهد هستند. ایشون بیانیه‌شون رو برای افتتاحیه این گنبد نوشتن.
چجاله؟
به شدت آقای بهجت پرهیز میکردن از اینکه ورود پیدا کنن تو کاری که ضروری برای ایشون نیست، یا خیلی ها ممکنه ضروری تلقی بکنن، خود ایشون احساس میکردن که دیگران من به الکفایه هستن. بعد ایشون بیانیه خودشون رو برای افتتاحیه این گنبد با آیه قرآن و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شروع میکنن. بعد توضیح میفرمایند که تمام تقواها مرتبط به قلب است، اما چرا شعائر الله من تقوى القلوب به حساب آمده است؟ میفرمایند و جسد به منزله خادم است و اختصاص شعائر به این است که تقوا را در قلوب دیگران تثبیت می نماید.
عجب.
یعنی کاری که شما انجام می دید که موجب تثبیت تقوا در قلبهای دیگران می شه مصداق و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب است. بعد ایشون من باب مثال میان این روایت امام حسن عسکری علیه السلام که در وسائل الشیعه و در کتب دیگر آمده است بیان می‌فرمایند که از علائم مؤمن 5 چیز است. اولیش نماز، دومیش زیارت اربعینه، بقیه در موارد بعد قرار دارند. من همینجا یک توضیحی رو عرض بکنم قبل از تکمیل فرمایشات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. الان شما میتونید این رو خیلی ساده و ملموس احساس بکنید. مسئولین مملکتی که خب خیلی ها به کلام اونها نگاه میکنن، مقام معظم رهبری، حضرت امام میدونن یه اشاره بکنن، گروه های زیادی تحت تاثیر اون کلام جهتگیری ها، حرکت ها و رفتار هایی خواهند داشت. یقینا این اطلاع رو در مراتب بسیار بالاتر امام حسن عسکری علیه السلام داشتن. میدونستن که وقتی بفرمان علامت شیعه زیارت اربعینه، خب پس فردا روزی 20 میلیون نفر اونجا آدم جمع خواهد شد.
بله.
چون هیچ کدوم نمیخواد این توفیق رو از دست بدن. بنده میخوام عرض بکنم ائمه هدى علیهم السلام اینو میدونستن و اراده فرموده بودن. نه تنها میدانستن بلکه اراده هم فرموده بودن. نمیشه یه فرد حکیم یه سخنی بگه عوارض خاص این سخن و لوازمش رو مطلع باشه ولی در نظر نگرفته باشه.
بله.
حالا ما کلن میگیم که زیارت اربعین برن مردم، یه حالا کاری به جمعیتش نداریم. شما اگر فرمودید علامت مؤمنین است، طبیعتا مؤمنین میریزن اونجا، مخصوصا مؤمنین بعد از دهه محرم، بعد از یک اربعین عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، به یک کمالی در عزاداری امام حسین علیه السلام انشاءالله رسیدن. خب انگار اربعین رو ائمه هدى علیهم السلام با این اشاره تبدیل کردن به یک میادگاه زمانی و مکانی و این آثاری که برش مترتب هست. اون زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام این رو میفرمودن، میخوام عرض بکنم وضعیت زیارت 20 میلیونی امروز رو پیش بینی میکردن و قطعا اراده میفرمودن. همونطور که از زینب کبری سلام الله علیها وقتی که اون غم سنگین رو در امام زین العابدین علیه السلام فردای عاشورا احساس کردن، بهشون خبر دادن در مقام تسلا که اینجا عزادارانی خواهند اومد، اینجا محل زیارت عشاق خواهد شد، همونطور که در اون زمان زینب کبری سلام الله علیها از این آینده خبر دادن و دیگر امامان معصوم، خب توجه دارن. وقت اینجا آقای بهجت می‌فرماید که زیارت اربعین، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، انگشتری به دست انداختن به دست راست، مثلا انگشتری انداختن، اینها همه ویژگی مشترک دارن که اعلام میکنن موضع دینی شما رو. پس اینها همه از مصادیق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هست. بعد مهمتر از این که
من فهمم نشانه های مؤمن است،
از نشانه های مؤمن
است، نه مسلمان.
شیعیان دیگه طبیعتا من اصرار دارم که به جای کلمه شیعه گاهی از اوقات از کلمه مؤمن استفاده کنم، به دلیل این که در برخی از مراتب ایمانی واقعا همه مسلمان ها سهیم هستند. برادران اهل سنت هم نسبت به امام حسین ارادت دارن،
بله خیلی هم
چون یزید واقعا دشمن مشترک شیعه و سنی بود. قتل عامی که یزید در واقعی حره در مدینه انجام داد و جنایت هایی که سربازان یزید برای صحابه و تابعین انجام دادن، صحابه و تابعینی که شیعه نبودن، امام حسین یاری نکردن، اونها رو جداگانه قتل عام کرد، اینها هیچ وقت از یاد تاریخ نمیره. مقدار تجاوزهایی که به نوامیس مردم در مدینه شد توسط سربازان یزید هیچ وقت از خاطره ها محو نمیشه. لذا نباید ما امام حسین علیه السلام رو اختصاص بدیم به فضای شیعی. واقعا همه مسلمانان به امام حسین علیه السلام ارادت دارن و بزرگان از مسلمان ها همین ارادتشون رو ابراز فرمودن. بعد اینجا می‌فرماید که پس هر عبادتی که، این کلام آقای بهجت هست، هر عبادتی که سبب شود از برای دخول دیگران در یاد خدا و در اطاعت خدا مقرب است از دو جهت، یکی از آن جهت که خود مأمور به هست و دیگری از آن جهت که تهییج دیگران به سوی اطاعت است و ذو شرافتین است. و بعد توضیحاتی که دیگه خاص ایشونه و فرق اینو با نماز شب که پنهانی هست بیان می‌فرمایند و بعد در عبارات پایانی که توضیح خیلی زیبایی میدن. من خواهش میکنم دوستان به این کلام شریف آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه مفصل بپردازن. در پایان این بیانیه یا اواخرش می‌فرمایند و از این جهت هست که اقبال مردم به حج بیت الله و زیارت مشاهد مقدسه اوصیا و اولیا و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین و توسل به آنها موجب کرامات متواتره قطعیه شده و می شود. خب ما معمولا تو منبرهای خودمون کرامات نقل نمی کنیم، اینجا هم تو این برنامه کرامت نقل نمی کنیم، ولی اونهایی که شهود کردن این معنا رو، چه کرامات معنوی و عرفانی و معرفتی، چه کرامات قلبی و روحی، و چه کراماتی که احیانا حالا بیماری شفا داده بشه و تسهیل بشه در گره گشایی ها زیاد هست. ایشون اشاره می فرماید چون وساطت در فیوزات ثابت است و این واقعیت معلوم اهل تقواست. خب پس ما با نگاه آیه بهجت رضوان الله تعالی علیه که وارد بشیم،
این بیانیه به طور کامل میفهمید که اگه خواستن مراجعه بکنن،
بله،
عنوانش رو،
بله،
کجا بره؟
بیانیه ایست که برای افتتاح گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ایشون دادن و خیلی مشهور هست. 17 ربیع الاول 1426 بله. هجری هست و اصلا یک واقعه از خودش، یعنی هم بیانیه از نظر مضمون بسیار عالی، هم تفسیر آیه قرآن دارن، هم همین روایت اربعین رو به میان میکشند و توضیح میدن، خیلی قابل استفاده است.
شما سوالی برام پیش اومد، این در واقع رابطه بین تقوا و این واقعه پیاده روی اربعین رو یه خود رو بخوایم رمزگشایی بکنیم، باز بکنیم، آیا برمیگرده به اون آثار عوارض اجتماعیش؟ چقدر در واقع برمیگرده به همون بحث درونی و شخصی و خودسازی و اینها؟ اصلا تقوا چه ربطی میتونه داشته
باشه؟ همونجور که آقای بهجت فرمودن، شعائر الهی خصوصیتشون اینه که قلب در قلبها تقوا رو نفوذ میده. بچه‌هایی که رفتن این تجربه رو در جبهه‌های جنگ داشتن که شب‌های عملیات، چقدر نورانی بوده اون شبها، چه آثار معنوی میگذاشته که افراد آماده شهادت میشدن. اون وصیت‌نامه‌های الهی رو مینوشتن که حضرت امام درباره اون وصیت‌نامه‌ها چی فرمودن.
اونهایی که تجربه شبهای عملیات رو دارن وقتی که اومدن تو این پیاده روی اربعین میگفتن اون حس برگشت در درون ما. اون حس تو هیچ هیئتی، تو هیچ مسجدی، تو هیچ شب قدری به این سادگی نمیاد تو دل. اون حس حتی مستقیم شما میرید تو حرم به این سادگی به دست نمیاد. بچه هایی که شبهای عملیات رو درک کردن، سنگرهایی که حضرت امام میفرمودن اینها معبد شده برای بچه های ما، این بچه هایی که یک شب راه 100 ساله رو در اون شبهای عملیات طی میکردن، باز به تعبیر حضرت امام که حضرت امام وقتی اینها رو میدید میفرمود که من وقتی شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم، بچه هایی که فضای جنگ رو تجربه کردن میان تو این پیاده روی اربعین میگن اون حس رو میتونیم احساس بکنیم دوباره. چرا؟ چون این پیاده روی اربعین اثرش واقعا بی نظیره در نفوذ دادن تقوا در دلها. و این شرحیست که آیه بهجت برای این آیه بیان میفرمایند. شعائر الله خصوصیتشون اینه که تقوا رو در جان آدمی قرار میده، باور انسان تقویت میشه، محبت انسان به اهل بیت تقویت میشه. واقعا شما باور میکنی اونجا یه نفر تو کربلا منتظرته و با محبت نگران شماست. احسن. اونجا احساس میکنی که در طول راه کسی داره شما رو همراهی میکنه. ملائکه الله که در حرم، در روایات هست وقتی کسی پیاده بیاد حرم، ملائکه الله با اون مصافحه میکنن، سلام پیغمبر اکرم رو به اون میرسانن. واقعا آدم این حرفا رو احساس میکنه. وقتی کسی شهود کرد و احساس کرد و فهمید این احساس یک وهم نیست، یک خیال باطل نیست، این تقوا رو در دلش نافذ خواهد کرد و واقعا شما در آینده خواهید دید آثار پربرکت این زیارت رو. ابعاد اجتماعیش که بی‌نظیره، ابعاد بین‌المللیش که بی‌نظیره. انگار ما همه جهانیان رو داریم دعوت میکنیم به یک مباهله، به یک محاجه که آه هر کی داره بیاره، هر کی میتونه دلها رو اینقدر متحول کنه بیاره.
اصلا موسم حج خودشونو میکشن این همه از کل دنیا دیگه، همه مسلمان ها میان 3,200,000 میشه.
تمام کسانی که حج رو تجربه کردن وقتی در این پیاده روی عظیم شرکت میکنن میگن تازه ما میفهمیم که چرا زیارت ابا عبدالله الحسین 70 حج قبول شده ثواب داره. این رو احساس میکنن در قلب خودشون. این موقعیتی که ایجاد میشه واقعا از نظر بین المللی بزرگترین واقعی انسانیست. من حالا نمیخوام بگم واقعی دینی، اصلا بزرگترین واقعی انسانیست این مقدار پیاده روی. حالا معمولا کسانی که از ایران مشرف میشن بین نجف اشرف و کربلای معلا رو پیاده میرن، بعضی ها یک هفته یا بیشتر در پیاده روی شرکت میکنن، از بصره حرکت میکنن، از طرفهای موصل و جاهای دیگه. انشاءالله خداوند متعال به مدد سربازان گمنام حضرت ولیعهد سرباهان الله الفدا در این سرزمین اسلامی کمک بکنه و امنیت فراهم بشه. ولی من به آثار اجتماعیش فعلا نمیخوام بپردازم که عجیبه. دیگران رو دعوت میکنه به منطق دین ما که آقا این احساسات و شور بدون عقلانیت امکان نداره، حتما پشت سرش یک معرفتی وجود داره. مگه میشه مردم رو الکی هیجان زده کرد؟ مگه مردم اینقدر الکی احساساتی میشن؟ همه اینو میفهمن، حتما پشت سرش یک قدرتی نهفته است.
و اون چه قدرتیه که اصلا احساسات هم باشه، اون چه قدرتیه که این احساسات رو داره تحریک میکنه؟ آجا
یقینا اینطور هست.
یک بعدش زیارت، یک بعد قصه، خدماتی که و نزولاتی که داره تو این جریان داره انجام میشه. خب همه اینها رو وقتی در مجموع انسان میبینه واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اینهایی که دارن اطعام میکنن، اینجوری دارن اطعام میکنن، خب شما دیگه خودتون دیدی، ما هم دیدیم، اصلا طرف اگر نری تو موکبش ناراحت میشه.
اون یکی از موکبدارها سال گذشته به ما میگفتش که فلانی دست ما رو که نمیشناخت، ما رفته بودیم و گپ میزدیم، میگفتش که دست خود ما نیست، ما در طول سال جمع میکنیم، حتی از زوار حرم امام حسین با فروش کالا و این چیزا پول جمع میکنیم، اربعین دست خود ما نیست، میم همه رو خرج زوار میکنیم. قصه اطعام یکی از سه بعد بزرگ این حماسه اربعینه. پیاده روی یه بعدشه، اصل زیارت اربعین یه بعده، و اطعام 20 میلیون نفر حداقل رقمی که اعلام کردن، این 20 میلیون نفر همه اطعام میشن حداقل چیزی به مدت 3 روز، حداقل به مدت 3 روز. اینا از کجا غذاشون تهیه میشه و میانن اونجا در اختیار مردم قرار میدن؟ من با چه عشقی همونجوری که شما فرمودید واقعا ناراحت میشن. ما بوده عصری وارد شدیم برای یه خیمه رفته غذا درست کرده آورده، گفتیم بابا ما اومدیم فقط برای استراحت، گفته بالاخره شب میخواید برید یه جایی غذا بخورید، همینجا غذاتون رو بخورید. گریه میکنن، اشک میریزن. من یه صحنه هایی رو شاهد بودم، مثلا یکیشون دو تا جوونا با هم جر و بحثشون شد، با هم برای هم کری میخوندن، برگشت با خنده بهش گفت ببین حیف اربعینه، والله جوابتو میدادن، الان اربعینه و ما توی فضای دیگه ای هستیم. حتی حاضر نشد به مجادله. اون آدابی که ما تو ماه مبارک رمضان هست به مسافرش شده مجادله نکنیم.
خیلی جالب
آثار معنویه، عذر میخوام، آثار معنویه اربعین رو فقط باید رفت چشید و تجربه کرد. هر کس هم رفته این رو گفته، لذات بذارید در این باره صحبت نکنیم، شما سوالاتتون رو بیارید توی بخش‌های دیگه موضوع.
خیلی جالبه این اتیوپیا یا آرمان شهری که خلاصه همه فلاسفه و حکومت‌ها و اینا به نوعی دنبالشن، ما یه جلوه‌شو داریم تو همین چند روز اربعین می‌بینیم، یک جلوه‌ای از همزیستی حسینی آدم‌ها کنار هم با همون شاخص‌هایی که شما گفتید. اینم خیلی جالبه.
شما می‌رید وسط میلیون‌ها نفر جمعیتی که همه به خاطر خدا آمدن،
رمزش اینه به خاطر
و حتی
خدا بوده.
واجب هم نبوده، از سر محبت به خاطر خدا آمدن. اگر واجب بود این سفر مثل حج، یعنی طرف باید حساب قیامتش هم میکرد، شاید از ترس جهنم مثلا این کار رو انجام میداد. ولی اینجا دیگه قطعا اینجور نیست، کسی اربعین نره به دوزخ نخواهد رفت، این قطعیه برای همه. از سر محبت به خاطر خدا در این مسیر قدم بر می دارن. چه اطعام کنندگان و پذیرایی کنندگان، چه اطعام شوندگان. بعد شما برید توی یه جمعیتی با این همه امواج مثبت، با این همه نوری که برای اینها پدید اومده. می فرماید در روایت کسی رسید به حرم بعد از پیاده روی، ملائکه با او مصافحه می کنن، میگن که آنچه تا کنون بوده از بخشیده شده است، فاستأنف العمل، زندگی رو دیگه از نو شروع کن. و همه کسانی که میرن اونجا این تراوت رو در خودشون احساس میکنن. آثار بسیار عجیبی داره. واقعا کسی برای اربعین کار نکرده، کار تبلیغی نکرده، جمعیت زیاد شده، کم کم توجه ها جلب شده. اینهایی که میبینید این 20 میلیون نفر سینه به سینه به هم دیگه انتقال دادن پیام اربعین رو و احساس پرشور اربعین رو. امسال البته من دیدم انصافا کارهای خیلی خوبی از سیما پخش شد، از شبکه دو، از شبکه افق، برخی شبکه‌ها کارهای خیلی زیبایی رو پخش کردن. من با اینکه خودم برام باید عادی شده باشه گرفتار میشم دیگه، اون برنامه‌ای که داشت نشون میداد از یک
معبد فکر میکنم بود شبکه دو،
بله، ولی امروز من یه برنامه‌ای رو می‌دیدم، یه خانومی بود که فقیر بود، فقیرانه زندگی میکرد و میومد با چه اصراری مهمون میبرد و بعد چه پذیرایی میکرد، چشمش ضعیف بود، واقعا ده مرتبه دیگه اینو باید پخش بکنن دوستان سلوسیما،
جلا میده.
بله خیلی آثار عجیبی داره. ولی از نظر اجتماعی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بهترین تعابیر رو به کار بردن، فرمودن قدرت ابا عبدالله حسین برای مجتمع کردن افراد و مردم و قلوب بی نظیره. حتی حضرت امام پیشبینی این روزها رو کرده بودن، دو سه مرتبه در بیاناتشون هست، حالا من بخوام بیارم مفصل میشه،
من 7-8 دقیقه فرصته.
می فرمودن که اگر ملت ایران و ملت عراق با هم بپیوندن چه ها خواهند کرد؟ ملت ایران و ملت عراق با هم بپیوندن دور حرمهای معصومی، می فرمودن فردای جنگ که تمام بشه ما با ملت عراق هیچ مشکلی نداریم و اونها با ما هیچ مشکلی ندارن. همون زمان صدام امام تاکید می‌فرمودن که این ملت عراق نیستن، ملت عراق با صدام موافق نیستن و می‌فرمودن دشمن می‌ترسه از این که ملت عراق و ملت ایران با هم یکی بشن از محبت‌ها و دوستی‌ها. من خواهش می‌کنم توی کارهای رسانه‌ای حتی برای ملت عراق این حرفای امام یادآوری بشه که اون زمان چه پیش‌بینی داشتن از این صحنه‌هایی که الان اونجا پدید میاد. قدرت اسلام به نمایش گذاشته میشه. یک بار مقام معظم رهبری فرمودن که شهدا مظهر قدرت اسلامن. خب سیدالشهدا مظهر چیست؟ مظهر ابرقدرتی اسلام خواهد شد و این داره خودشو به نمایش میگذاره. اشاره امام حسن عسکری علیه السلام داره این قوغا رو به پا میکنه. بعضیا واقعا آدمهای متحجری هستن، میگن که مگه این کار واجبه که ما این گونه سرمایه گذاری بکنیم؟ نمیدونن که امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده است که دین ما اصلا دین اشاره است، دین ادیان سابق ادیان تصریح بودن و بعثه به تعریض لا به تصریح در احتجاج تبرسی مفصل توضیح میدن، امام صادق علیه السلام در کلام دیگری. و این اشاره دین ماست، اگر واجب بود که دیگه خیلی بیشتر از این قوغا میشد. این هنر دین ماست که با یک اشاره امام حسن عسکری علیه السلام چنین عظمتی رو
اتفاق.
چقدر خوب میشد آجا این احمد شهید که این گزارش های حقوق بشر رو میدید سفری دعوت میشد اربعین، واقعا حقوق بشر رو تو این همزیستی مسالمت آمیز میدید بین مسلمان ها.
بله، بسیاری بودن افرادی که از اروپا اومدن و حتی بعضشون من خبر دارم معتقد هم نبودن، فقط شنیدن و اومدن. من حتی میدونم بعضی از روسیه آمدن فقط تو اخبار یورو نیوز گفتن ما دیدیم درشون تحول ایجاد شده، با خبرش تحول ایجاد شده. بعد اینو کنفرانس میدن، خانوم ها و آقایون روسیه دیگه میان به عنوان یه خبر جالب برای اونها یک ساعت توضیح میدن، پرزنت میکنن، عکساشون میگذارن، پخش میکنن، مراسم دارن، بعد جای دیگه دعوتشون میکنن میگن شما بیا بگو. اتفاق فوق العاده ایه. اگر شما میبینید تمام رسانه های جهان در ایام اربعین وقف اربعین نمیشن، این به دلیل اینکه رسانه های جهان غالبا از صهیونیست هست، به این دلیله که به این موضوع نمیپردازن. شما موضوع پیاده روی رو جدا بگیرید، موضوع اطعام جداگانه. بعضی های تهجرهای خیلی عجیبی دارن. بذارید درباره اطعام من یکی دو تا روایت رو اشاره کنم. پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه حضرت جعفر به شهادت رسیدن که مشهور شدن به جعفر طیار، دستور دادن 3 روز اطعام بشه خانواده و هر کی می اومد در این خانه به سوگواری می پرداخت. از اون زمان اطعام برای سوگواران و برای شهدا رسم شد. امام زین العابدین علیه السلام وقتی خانم های بنی هاشم سیاه می پوشیدن، حالا روایاتش هست دیگه در رسائل و شیعه و در برخی کتب تهذیب الاحکام و برخی کتب دیگه، سیاه می پوشیدن و عزاداری می کردن، تمام ایام عزاداری امام زین العابدین علیه السلام اطعام می کردن. اگر کسی پرسید این اطعام فلسفش چیه، بگید امام زین العابدین علیه السلام برای بانوانی که در مدینه برای عزاداری ابا عبدالله حسین عزاداری میکردن غذا تهیه میکردن که اینها وقت خودشون رو صرف عزاداری بکنن. در روایت اتفاقا نوشته این عزاداران روز و شب و گرما و سرما نمیشناختن. من البته باید اینجا عرض بکنم یک مقدار ایرانیان خونگرم و مهربان و اهل ولایت اهل بیت اسنار و طهارت نقششون کمرنگه در اطعامی که در مسیر کاروان ابا عبدالله حسین هست ایام اربعین.
نوبت نمیدن اونجا.
چرا میشه؟ باید رفت فرصت ها رو دریافت.
امسال ظاهرا یه سری تمهیدات التماس.
بله، امکاناتی فراهم شده، ولی کسی این توفیق عظیم رو نباید از دست بده. اگر کسی میتونه بیاد یه نقشی داشته باشه. در آینده معلوم خواهد شد که این پیاده روی اربعین چه نقش کلیدی حتی در ظهور حضرت خواهد داشت. من بر اساس قواعد عرض می کنم و نه اینکه بخوام خبر خاصی رو منتقل بکنم. وقتی که حضرت امام رضوان الله علیه سال 61 نوروز اینجوری صحبت می کردن برای ما، می فرمودن که جوانان ما اومدن امروز آرزوی شهادت می کنن. این از علائم ظهور است، یعنی تحول در جوانها رو از علائم ظهور اعلام می فرمودن. بنده بر اساس همون سیاق، دوباره بعضی خردگیری نکنن آقا فلانی زمان ظهور تعیین کرد، نه، بر اساس همون این تحولی که در مردم مسلمون ایجاد شده، این از علائم ظهوره. خب قبل از اینکه صدام منع بکنه میتونستن همینجوری میلیونی برن، چرا نمیرفتن؟ خبری هست، لابد خبری هست. و اگر شما سال گذشته که بودید حتما در حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام یه تغییر محسوسی در شعارها بود نسبت به سالهای قبل، و این تغییر واقعا محسوس بود. حالا من یادآوری میکنم، شما ببینید تایید میفرمایید، لبیک یا حسین هر سال بود. سال گذشته وقتی تو حرم میگفتن لبیک یا زینب، زمین و زمان به لرزه در
دقیقا یادم.
اصلا این انگار یک شعار تازه شده بود. چرا اینها فک و فامیل های مدافعان حرم از زینب بودن؟ اینها بعضیشون اونجا اعزام شده بودن، رفته بودن دفاع کرده بودن. کلنا عباس و کیا زینب شعار این قبیل مردان مرد بود و اینها با چه احساسی لبیک یا زینب میگفتن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همینه.
بله، من حاج آقا یه گزارش رو تهیه کردیم، متاسفانه نشد در ایام اربعین پخشش میکنیم. رفته بودیم در واقع با زائرین و گزارش، من هیچ سوالی نکردم از مردمی که اونجا بودن. همه مثلا از 10 نفری که گرفتم همه گفتن که ما امسال قرار بریم اربعین و اونجا به داعش نشون بدیم که اگر از آسمان هم داعش بیاد ما باز هم میام. یعنی که انهو آمادن که اگر قرار مثلا اتفاقی بیفته ریشه‌کن بشه بعد اربعین. یعنی این حضور میلیونیه، این همه مدافعان حرم، این جوانا، این در واقع نهادهای پاکی که دارن میرن، خیلی عجیبه که به اون سمت در گرایش پیدا میکنه. که یکیشون حتی میگفت که داشت قسم میخورد، یه جوانی بود که میگفت والله فقط اگر اینها بخوان دستشون به حرم حضرت ابوالفضل عباس بیفته چه اتفاقی میفته، بدون اینکه ما سوال بکنیم. میخوام بگم این شور و حال، این لبیک یا زینبی که حضرت علی فرمودید، واقعا امسال قطعا خیلی پررنگتر از سالهای گذشته خواهد بود.
بله، ما نصرت و وعده های الهی رو به وضوح داریم میبینیم. اولا در آیه کریمه قرآن فرموده است که کار از بین بردن باطل بسیار آسونه، زحمت اصلا نداره.
نه.
جا الحق و دهق الباطل، ان الباطل کان دهوقا. تازه بعدش میفرماید باطل اصلا مردنی بود، اصلا این که چیزی نبود شما از بینش بردید،
اصلا وجود نداشت.
بله، اون وقت شما نگاه بکنید به این که جا الحق یعنی چی. حق آمد، حق خودشو نشون داد، حق امام حسین ما اینجوری تقدیرش بکنیم، حق این است که ما اینجوری تقدیر بکنیم از امام حسین، حق این است که ما به یاری مظلوم بشتابیم. همین حرکت، نفس همین حرکت، خدا شاهد قدرتی برای اسلام ایجاد میکنه و آثاری و برکاتی ایجاد میکنه. دشمن خود به خود نابود میشه.
چه کار کنیم حفظش کنیم؟
رحمت ما رو کم میکنه. یعنی اگر کسی عمیق باشه میبینه این از بزرگترین رزمایش های نظامی که در جهان ایجاد میشه که قدرت خودشون رو به رخ بکشن، اثرش بیشتره در این که امنیت و صلح ایجاد بکنه در جهان.
بسیار تاریخ رو که مرور کنیم، واقعا هر جا قلب مؤمنان به هم پیوند میخوره بعدش پیروزی و گشایشیه.
مسلمه
تو همین اوهدیه و حوادث اخیر هم دیدیم دیگه.
مسلمه.
خیلی متشکرم جناب آقای پناهیان، استفاده کردیم. انشالله که پیاده روی با معنویت و با صفاتر از سال گذشته همه ما داشته باشیم در کنار شما و همه عزیزانی که قرار مشرف بشن. از اینکه امشب هم با برنامه کوی محبت همراه بودید، وعده ما انشالله هفته بعد در مسیر پیاده روی اربعین به شرط حیات و توفیقی که سید الشهدا علیه السلام به ما عنایت میکنن. خیلی متشکرم.
زحمت
سوی حسین است بس قبله قبل